بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ و ما یشهد الحال بدخوله منه. فرمودن یکی از اسباب حلیت اما تحلیل مولاست، قدر متیقنش به لفظ احلال تو و به لفظ ابهتو هم بنابر وجه. حالا این احلال تو که میگوید مفعول بهش باید بیم چیه؟ احلال تو لکت چه چی را؟ هر عبارتی که اون عبارت دلالت بر یه هم معنایی دارد باید اقتصار بر به همون بشهد، مگر اینکه این عبارت دلالت بر مرتبه بالاتر دارد، مرتبه مادونش حلال میشه. و اما اگر عبارت دلالت بر مرتبه پایین تر دارد، ما فوقش حلال نمیشه. مثلا اگر گفت احللت لک النظر الیها، من حلال کردم که تو نگاه کنی به این کنیز من، این دیگه لمسش جایز نیست، به اینکه لمس شدیدتر است از نظر از حیث استمتاع. اگر گفت احللت لک لمسها یا مسها، آیا تقبیل جایزه که اونم بگیم لمسه دیگه، یا نه اون یه خصوصیت دیگه ای دارد که مطلق اللمس؟ ادهی گفتن جایز نیست. اگر گفت احلال تو لکه تقبیله ها، این دیگه وطیش جایز نیست. اگر گفت احلال تو لکه وطی ها، این ما قبلی ها همه جایزه، بزند که این نظر و لمس و تقبیل و فلان، اینا همه مقدمات فقه ها تعبیر میکنن، مقدمه است برای وحی. وقت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، که زل مقدمه وقتی که تحلیل کرد مادونش هم حلال میشه. پس در مسئله حلیت، حلیت اون شی تابع دلالت لفظ است که چه لفظی را اون مولا به کار میزند. لذا می فهمان و یجب الاقتصار علی ما تناوله اللفظ، واجب است بر محلل له اکتفا کند بر اون چیزی که، یعنی بر اون استمتاعی که لفظ شاملش می شود. این لفظ شاملش می شود را دو جور حاشیه بالاش اشاره کردن، یکی زیرش نوشته به اهدت دلالات سلاس، یعنی بالمطابقه یا به تضمن یا به التزام. اون یکی هم بالاش نوشته عرفن، یعنی مدلول لغوی ملاک نیست، مدلول عرفیه، اکتفا کند به اون چی که لفظ شامل می شود. لازم نیست که دلالت مطابقی باشد، دلالت تضمنی، دلالت التزامی را هم شامل می شود. و ما یشهد الحال به دخولی فیه، علاوه بر لفظ اون که حال شهادت می دهد به اینکه داخل در اون لفظ است یا داخل در اون تحلیل است. اینجا نوشته ایف اللفظ اول اذن، یا داخل در لفظ، ظاهرن فل لفظش خوب نی، حال شهادت میده که داخل در لفظ، باید بگیم حال شهادت میگه که مراد است، نه داخل در لفظ. اما داخل در تحلیله بگیم شاهد حال دارد مامن که این گرچه لفظ دلالت ندارد ولیکن اذن شامل اینم میشه. حالا یه مقدار توضیح میده. فین احله بعض مقدمات الوعد، اگر حلال کند او را بعض مقدمات الوعد را که تقبیل و نظر، لم یحل له الاخر، اگر گفت تقبیلش حلاله وقت نظرش حلال نمیشه، یا نظرش حلاله تقبیلش حلال نمیشه. لم یحل له الاخر ولل وعد، وعدی هم که حلال نمیشه. و کذال لو احل له بعضها فی عضو مخصوص، حلال کند مولا برای اون دیگری بعض مقدمات را در عضو مخصوص، مثلا دستش را دست بزنی اما سینش را دست بزنی نه، وقت این باید همون دستش را دست بزنی، یه زیاده برای او جایز نیست. اختص به، اختصاص داده می شود اون تحلیل به همون عضو مخصوص. و این احل له الوت، اگر حلال کرد او را وت را، حلت المقدمات، همه مقدمات شامل می شود. به شهادت الحال، به شهادت حال، یعنی قرینه حالیه هست ولو مقالیه نیست، لیکن قرینه حالیه است که وقتی که جایز می دونن دیگه اون تقبیل و لمس و نظر و اینها مقدمات هستی. ولی انهو لا ینفک و انها غالبن، و یکی هم این که وقت جدای از اون مقدمات نیست غالبن. عرض کنم که در کتاب‌های فقهی در رسائل بابی در کتاب نکاح با مقدمات نکاح عنوان کرده است که کسی که میخواد با زوجه خودش وعد کند مقداری مستحب بس که در با مقدماتش وعد بره، همون تا میرسه شروع کنه، این درست نیست، این باید یه مقدار مقدمات شروع کنه تا اینکه اون استمتاع طرفین، چون اون طرف هم استمتاع کامل بشه، ناقص نشه. و اگر ناقص بشه، در بعضی روایات دارد که اگر زن در اون حال مثلا اطلاعی به گناهی پیدا کرد به عهده اینه، برای اینکه نیمه کاره ویدش کرد مثلا اینجوری ها، این باید تکمیل بشه. لذا می فهمان که لا ینفک عنها غالباً، غالباً منفک نیست. ولی مثلا اعما، خب نمی بیند که چجوریه تا نگاه بش بکنه، مثلا نگاه کردن برای کسیست که از قوه باصره یه چیزی را تحویل قوه دیگه بده، خب اون قوه باصره نداره، اون برای او دیگه نظر که معنا ده مقدمه. فرض کنید قوه لامسه خودش ندارد، یعنی حسی که لمس نرمی و زبری را بکند ندارد، وقتی این بگن مستحب اول لمس بکنی، نه این قوه را ندارد. وقتی اینی که میگه غالبا برای اینکه اونایی که فاقد الحسن اونها را خارج کن. ولا موقع علها، بدونها شهید ثانی را میفهمند موقعیتی هم بدون مقدمات نداره، یعنی این چندون ارزشی ندارد که آدم مقدمات را هیچ تی نکند و همون به محض ورود وارد زیر مقدمه بشه، چندون ارزشی ندارد، با اون مقدماتش ارزش داره. ولا موقع له، موقعی برای اون وقت بدون مقدمات نیست. یعنی نوشته است ای لا وقع ولا کمال للوطیه بدون مقدمات، حتی که انه لیس وطیه، وقع و کمالی بدون مقدمات این وقت وقت حساب نمیشه، مثلا اینجوری ها. خب ولأن تحلیل الاقوا یدل علی الاضعف، حلال کردن اقوا دال بر حلال کردن اضعف هست به طریق اولا، وقتی که حلال کرد خب یه تقبیل و نظر و لمس دیگه چیزی نیست، به خلاف المساوی، اما در مساوی نه. والعکس، و اما تحلیل اضعف دال بر تحلیل اقوا نیست، تحلیل مساوی هم دال بر تحلیل مساوی نیست. و هل يدخل اللمس بشهوتن في تحليل القبله، اگر مولا و حلال کند برای کسی که از این عمه اگر قبله ورداری، بوسهی ورداری، حلاله. میتوند لمس بکند بدن او را، یا همون فقط باید اکتفا کند به قبله. میفهمه محل خلاف. و هل یدخل اللمس به شهوتن داخل در تحلیل قبله هست یا نه؟ نظرون وجه نظر من الاستلزام المذکور فی الجمله، یعنی شاهد حال است برای اینکه کسی تقبیل را تحلیل بکند، لمس بدن و اینها را به طریق اولا داخل می شود. فیدخل و من ان لازم دخول الماء، دخول المس مستلزمت القبله، بله دخول لمس مستلزمت القبله، اونی که به دلالت لفظیت میگد احللت لک تقبیله ها، به مقداری که لبای او به بدن او مثلا هر کجا که او تعیین کرده برسه، این مقدار لمسش مستثنا، اما بقیه اعضاء بدن را لمس بکند، این لمس که دلالت نداره. و من ان لازم دخول لمس اون چه که مستلزم است او را قبله، لا مطلقا فلا یدخل الا ما توقفت علیه خاصتن، پس داخل نمی شود مگر اون چیزی که توقف پیدا کند قبله بر اون چیز به تنها تنهایی. و هوال اقوا شهید ثانی می فهمان اگر قبله را تجویز کرد مولا، تحلیل کرد، این بقیه اعضاء بدن او را نمی تواند لمس بکنه. خب ولد الحاصل من الامت المحلله هرون، ولدی که حاصل می شود از امه محلله هر، ما اشتراط حریتهی اول اطلاق در دو صورت حره، یکی این که مولا شرط بکند حریت این را، و یکی این که مطلق بذاره. اما اگر مطلق نذاره، شرط هم نکنه، شرط رقیت بکنه رک. ولو شرط رقیتهو، اگر فرض کنیم که محلل الله حره، مولا به این عمه خودش را تحلیل میکند برای حر که وطیش کند، به شرط این که ولدش رق باشد. این قبلا گذشت که دو وجه هست، چون ولد میگن در حریت و رقیت تابع اشرف ابوین است، چنانچه در اسلام و کفر هم اینجوریه. اون وقت اگر احد الابوینش حر باشد، چه پدر چه مادر، این حره، شارع گفته حره. اون وقت اون جایی که شرع مقدس حکم به حریت کرده، طرف این قرارداد بکنن رقیت را، این برخلاف طبع اولیه، یعنی مخالف مشروع میشه. از این جهت، از اون طرف المؤمنون عند شروطهم، مادامی که ثابت نشود این خلاف شرعه، عموم المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. لذا میفهمان که محل اشکاله. ولو شرط رقیته ففیه مامر، یعنی فیه وجهان، اکثرشون میگن حره، این شرط فایده ند. و یظهر من العبارتو من العبارته عدم و صحت شرط، ظاهر می شود از عبارت مصنف که شرط صحیح نیست، به جهتی که به قول مطلقشون گفته ول ولده هر. خب این دو قید را که ما اشتراط و اول اطلاق را شاهد ثانی اضافه فهمون، عبارتی ایشونه که ولد هر را می خواد شرط بکنه یا نکنه، و ظاهر می شود از عبارت عدم صحت شرط. از کجا ظاهر می شود؟ حیث اطلق الحریه، به علت این که مطلق گذارده است حکم به حریت را، گفته هر. شهید ثانی می فهمان و هوال وجه، وجیه همینه، اونی که راه دارد همون راه است، راه دیگه درست نیست. ولا یخفا ان ذلک مبنی علی الغالب، لکن یه قیدی عبارت مصنف می خواد و اون است که ایشون که فهمده ول ولد حرون نسبت به محلل له، اهم از این که حر باشد یا رق، و حال اینکه اونجای که رق باشد که حر نی، ولیکن مطلق که گذاشته است می فهمان مبنی بر غالبه، یعنی غالبا موالی اما خودشون را تحلیل برای حر میکنن، نه تحلیل برای عبد دیگری. ولا یخفا ان ذلک مبنی علی الغالب من حریت العبد او علی القول باختصاصه بالحر، یا بنابر قول مبنی برای این است که بگیم تحلیل اصلا اختصاص دارد برای حر، برای عبد نمیشه تحلیل کرد. مثلا فلو کان مملوکن، پس اگر اون محلل له مملوک باشد، و سوغناه کما سلف، و تجویز کردیم، یعنی گفتیم که اون مالک، چون این میخواد مالک بشد تا داخل در ملک یمین بشد، دیروز فهمودن که محل اشکاله که آیا رد را میشد محلل له قرار داد، برای اینکه مالک نمیشد. شهید ثانیش آمدن میشد ولی اون که مالک آن را به عنوان اباحه است، مثل مهمونی میمونه. لازم نیست که هر چیزی را که اباحه میکنن برای مباهله ملک باشد. کسی که مهمون میشد اون غذا را براش جایز بخورد، اما جایز ببرد بگد من گرسنم نیست حالا اشتهال میبرم سهمی خودم را، نه، این ملکش نیست ببرد. اون وقت این اباحه است. و در اینجا هم بگیم که همینطوری که اباحه اموال ملک آور نیست، اباحه فروج هم ملک آور لازم نیست باشد. مباح برای این شهید ثانی خودشون این اختیار کرد. فلو کان مملوکن و سوغناهو، اگه مملوک باشد اون محلل له و تجویز کنیم این تحلیل را برای اون مملوک کما صرفه فهورکون، و اون ولدش رو کرد. و حیث یحکم به حریتی لا قیمت علی الاب، اون جایی که میگیم حره نباید گفت که پس قیمت او را بدد به مولای مولا، به این مولایی که تحلیل کرده عمه خودش را، به جهت اینکه این قیمت در زمینه ایست که مولا مالک بشد. به این وقتی که ولد حرا یه قیمتی بر ذمه اون محلل له نی. و حیث و یحکم به حریتی لا قیمت علی الاب، با اشتراط حریتش اجماعا اگه شرط حریت بکنن و مع الاطلاق علی اصح القولین، اما اگه مطلق بذارد بنابر اصح قولین، قول دومش نیست که نقیمش بود. و بهی اخبار کثیرتون و لان الحریت مبنیتون علی تقلیب، و یکیم حریت مبنی بر تقلیبه، یعنی در مواردی که در شرع مقدس انسان ملاحظه می کند در مسائل مختلفه، جاهایی را که دوران ام بین الحریت و رقیت باشد، شرع غلبه داده است جانب حریت را و سرایت داده است در کتاب احکام متعرضن. اون وقت تقلیب، این عبارت معروف است، میگن حریت، بله حریت مبنی بر تقلیبه، تقلیب جانب حریته. ولأن الحریت مبنیت علی تقلیب و لهذا یسری الاتقو به اقل جز این یتصور، از برای همین جهت هست که سرایت میکند اتق به کمترین جزئی که تصور میشد. اگه یک کسی یک بیستم، یک پنجاهم یک عبدی را مالک هست، چرا نو قسمتش مال اینه، یک قسمت یک پنجاهمش مال این را سهمی یک پنجاهمش آزاد کرد، این چرا نو سهمیش هم باید پولش را بدد به مولا، این عبد به تمامی آزاد بشد. چرا؟ به جهتی که این میگن واگیره داره، این واگیره داره، یعنی وقتی که این را آزاد میکنه سرایت میکنه، اون باقی مونده خود به خود آزاد میشه. بفرض چون سبب آزادیش این آدم شده، نباید مجانی آزاد بشه بر ضرر اون مولا. این آدم معتق باید بقیه قیمت اون رفیق خودش و شریک خودش را بدهد. این شاهد به اینست که تقلیب جانب حریته. و لهذا یسری الاتقو به اقل جزئی که تصور میشه. ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة، و تتمه استدلال میگیم که این ولدی که متکون شده بلا شک از نطفه مرد و زنه، یعنی دوتاییشون انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج را مفسرین گفتن یعنی مختلطون نطفة الرجل مع نطفة المرأة، اینه که اروپایی ها یاد دادن که زن نطفه نداره، یه خود میگه اینا، اونایی که در مقابل اشتها در مقابل نسته انبیا و اولیا و خدا و پیغمبر گفته این نطفه داره، خب اینا نفهمیدن. یا اینکه مرادشون اینه، توضیح کنیم بگویم که نطفه کمتر بیرون میاد و اما در داخل حتما نطفه دارد، و اگر نطفه چیز باشد اصلا فقط در زیر آسمون خداوند عالم که معرفی کرده حضرت عیسی را بدون اب معرفی کرده متولد شده، بقیه همه من ذکر و انساست دیگه متنظرن، یعنی از نطفه دو تا مرد و زن اینا متکون میشن و اون جز معجزه است، جز آیات الهی است، خداوند عالم جز آیات خودش معرفی کرده که یک پیغمبر اولوالعزمی که کتاب آسمانی برش نازل شده فقط از یک زنی متولد شده. اون مسئله آیاته، مثل حضرت زکریا که در سن 95 سالگی خداوند به تقاضای خودش گفت رب حبلی ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رضیا، حضرت یحیی را خدا بهش داد، یحیی ابن زکریا، زنش اون موقعی که بود 85 سالش بود، خودش هم 95 یا 90 بنابر روایتی، اون وقت تعجبشون گرفت که خدا که وعده داده به شما فرزند میدن، گفتن اخه انا یکون لی ولد و فلان، از کجا من بر خدا فهمود؟ نه، این آیه جز آیاته، جز معجزاته، نه اینکه این طبیعی باشد و بگیم که اینجوریه. اونا مستثناست، بقیه مردم همش از پدر و مادر متولدن، یعنی نطفه دوتاییه. وقت این مقدار را ما باید متوجه باشیم که به محض اینکه یه چیزی رادیو یا مجله یا مقاله یا تب یا مثلا فلان میگوید، این زود قوه انفعالیه نداشته باشیم، فورا بگیم اینجوریه، بعد بیا بگیم این روایت اینجوری نیست چون او بایه ها گفت، نه اینجوری نیست. اینا باید قوه فعلیه انسان غلبه داشته باشد بر قوه انفعالیه، مؤثر باشد نه همیشه متأثر باشد. وقت روی این زمینه عرض کنم که ایشون میفهمان که این ولدی که مرکبه است، مرکبه از نطفه مرد نطفه زنه. مرد فرض این است که حره، اون وقت تقلیب جانب حریت از همون جا شروع میشه، از همون موقعی که ولد متکون میشه در رحم مادرش، از یک نطفه ایست که مرکبه از حر و رقه. اون وقت شارع مقدس تقلیب داده جانب حریت را، ولی را میگن ولد تابع اشرف ابوینه. ولا شبهته فی کون الولد متکونن من نطفه الرجل والمرأه فیغلب جانب الحریه، پس غلبه داده می شود یا یغلب جانب الحریه والحر لا قیمت له، حر که دیگه ارزش مالی ندارد، بگن قیمتشو به اون طرف بده. و فی قول آخره انه یکون رقا لمولا الجاریه، قول دیگه این است که نه، این رق برای مولای جاریه می شود. و یفکه ابوه، یعنی اون جاریه که کنیز است و محلله است، این رق این تابع اونه. وقت پدرش که همین محلل الله محل آدمی که تحلیل براش کردن او باشد، یفکه فکش میکند او را، انکان له مالون اگه مال دارد، و الا اگه مال ندارد استس عیفی سمنهی، و وقتی که چیز بشه وادار به کارش میکنن، یعنی طلب سعی میکنن که روزی یه قدر کار بکنن تا پول این در بیاد. ایشون میفهمن ول اول اشهر و مطابق با قاعده هم هست. ولا بعث به وطی الامه و فی البیت آخرو، که با کنیز خودش کسی وط میکند، عیبی نداره که در اتاق کسی که باشد این با کنیزش وط بکنه. ولا بعث به وطی الامه و حال آنکه واش حالی است و فی البیت آخرو، در بیت یه رجل آخری هست یا شخص آخری هست، ممیزون آخری که ممیز باشه، اما غیرهو، اما غیر ممیز بچه شیر خارم هست، فلا یکره مطلقا، کراهت ندارد مطلقا. نوشتن که امتن کانت او حرتن، مثلا این بچه های معمولی که تو گهواره است، حالا زن شوهر با هم مجامعت میکنن، میفهمان کراهت هم ندارد، اما اگه یه از 7 سال به اون طرف ها چه به سرچه دختر در اونجا هست، این کراهت داره. ولا بله میفهمان که و ان ینامه، کراهت دارد که انسان دو تا کنیز که دارد اینا را وسط خودش بره وسط این دو تا بخوابه، اینا بینشون عداوت پیدا میشه، بغضا پیدا میشه، مثل دو تا زوجه دارد بین اینها بخوابد وسط این دوتا، این هم باز همون ایجاد شحنا و بغضا میکنه. و ان ینام بین امتین و یک ره ذالک المذکور فی الموضعین فی الحره، کراهت دارد این دو مطلبی که ذکر شد. اوشون گفت ولا بعث به وطی الامه و فی البیت آخر، عیب ندارد، لیکن در حره میفهمان که کراهت دارد. و یک ره ذالک المذکور در دو موضع، یکی وطی امه و فی البیت آخر، دوم خوابیدن بین حرتین مثلا که زوجتنش. و کذا یکره وطی الامت الفاجره، امه فاجره را کسی برد مثلا بخرد یا براش تحلیل بکنن یا اینکه سایر اسباب حلیت را تهیه کند، این میفهمان کراهت دارد. کل حرت الفاجره، مثل زن حرهی که زنا میدهد، انسان باید متعش کند یا به عقد دائم در بیارد مگه توبه کند. توبهش هم در روایت دارد که راوی عرض میکنه که چگونه بفهمیم این توبه کرده؟ حضرت میشمان عمل حرام را برایش عرضه بدارن، اگر قبول نکرد معلوم شد توبه کرد، اگر حاضره نه این ازدواجش نکنه. کل حرت الفاجره، چرا؟ لما فیه من العار، به جهت اون نقصی که در او هست، که اون عبارت از ننگ است که انسان با زن فاجره هم بستر بشد اینا، و خوف اختلاط المائین، اطمینان هم بهش نیست که ماء این را که شوهرشه با ماء مردزانی جمع بکنه یه ولدی درست بشه و اون وقت این فساد در روی زمین درست میشه واسه این کارا. و رضا چون خوف این معنا هست از اینجا اگه بدانن که درست نیست، خوف اختلاط المائین یعنی ماء زوجش با ماء اجنبی، و وقتی من ولدت من از زنا، اگه یه دختری از زنا متولد شده، حالا بزرگ شده و مثلا نماز میخونه روزه میگه همه کاراش خوبه، ولیکن مولوده من از زناست، برد او را انسان ازدواج بکند که راحت داره. و وقتی من ولدت من از زنا وقت بکند بالعقد، عقدش را بکند ازدواج، ولا بحث بهی بالمهر، اگر عمه بوده و مولوده من از زناست این عمه را بخرد یا تحلیلش بکند، میفهمم که ابن ده. لیکن لا یتخذها ام ولدن، لیکن این را جوری وقت نکند که بچه ازش درست بشد که ام ولد بشد، اتخاذ نکند او را ام ولد، بل یعزل عنها، بلکه عزل میکند از او، یعنی موقعی که انزال نطفه میشود عزل کند، حذرم من الحمل، برای دوری جستن از این که حامله بشد. روا ذالکه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام، محمد ابن مسلم در زمان جوانیش خدمت حضرت باقر سلام الله علیه روایاتی را یاد می گرفته و می نوشته و می آمده در کوفه تبلیغ می کرده، و در زمان یقین سن بعد حضرت صادق، زمان حضرت صادق، اون وقت روایتی که نقل می کرده گاهی وقتا می کرده ان الباقر، گاهی وقتا می کرده ان صادق، گاهی یادش نیست میگه ان احدهما، این معنی داره، میگه یکی از این دوتا، یعنی یا حضرت باقر یا حضرت صادق. و از خود معصوم علیه السلام هم روات پرسیدن که ما گاهی حدیث را از شما میشنویم نسبت میدیم به پدرتون، گاهی از پدرتون میشنویم نسبت میدیم به خودتون، جایزه یا نه؟ حضرت میفهمن تورید المعنا، اذا کنت تورید المعنا فلا باسه، اگه میخوایی مطلب را از ما نقل بکنی این عیبی ندارد. مخلصا این احتیاط میکردن، میگفتن ان احدهما که با هر دو بسازه. خب الفصل السادس فی المهر، نکاح عبیدالمهر خیلی مطالب درش بود، ولی اصل مسئله ما الان نداریم عبده، اما مطالب علمی و مسائل دیگر خیلی باش همراه بود که لازم است دانستنش. الفصل السادس فی المهر، فصل ششم در مهر، کل ما یصح ان یملک و ان قل بعد ان یکون متمولا اینن کان او منفعتن، جواب شرطش بعد میاد که یصح مهر قرار بده، اون چی که قابلیت دارد صحت دارد که مملوک واقع بشد، گرچه خیلی کم باشد لیکن متمول باشد. میگن فرق است بین ملک و مال، بنابر قولی اون خصوص مطلقه، یعنی هر مالی ملکه اما هر ملکی مال نی، مثلا یه حبه گندم ملک هست، یه دونه برنج بی اذن صاحبش آدم ورده با دندانش بشکنه جایز نی، لیکن مالیت نداره، یعنی طرف که بگن که پولشو بش بده ارزش نداره، مال اخصه، مثل انسان حیوان میموند، کل انسان حیوان، اما همچنین نیست که کل حیوان انسان باشه، کل مال ملکون اما ولیش کل ملکن مالا، بعضی ملک ها مال نی، مثل همین چیزهایی که خصت دارد و قلت ارزش ندارد. اون وقت میفهمان که اون چه که ممکن است مملوک باقع بشد شارح اضافه میکند، و یعنی خودش بعد ان یکون متمولا، علاوه بر این که مملوک واقع میشود مالیت هم داشته باشد. مالیت اونیست که در بازار عموم مسلمین در مقابل او چیزی میدن، آدم یه دونه برنج ببره بگه که اینا گوشت بده یا مثلا چه خواهی نمیده، این مالیت نداره، اما اگر در مقابل او مال دیگری عطا میکنن این اسمش ماله، علاوه بر این که ملکه. وقت در مسئله مهریت اقل ما یستق علیه المال یکفی، ولو 5 ریال، مثلا 2 ریال، مثلا 1 ریال، اگه اینا مالیت داشته باشد این عرض کنم که کفایت میکند، و در طرف اکثرش هم حد ندارد که چقدر باشد. البته مهر سنت بعد میفهم مستحبه، لیکن اگر آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، این هر چه زیاد باشد مانعی ندارد شرعاً، در طرف کمش باید مالیت داشته باشد، طرف اکثرش حد ندارد. کل ما یصح، این کل ما را مثلا در رسم الخطیش اگر میم الف ما را جدا بنویسند کل را جدا بهتر است. سرم رفته، سرم رفته میشن معنی ظرفیه میشد، یعنی هر زمانی که، هر وقتی که. اما اگر ما جدا باشد، این هر چیزی که اینجا مراد هر چیزی که کلمه کل اضافه شده به ما موصول است، هر چیزی که صحیح است، ان یملک، این که مملوک واقع بشد، و اگر چه کم باشد، شارح اضافه میکنند بعد ان یکون متمولا، ولا صرف ملکیت کفایت نمیکنه، بعد از آنی که متمول باشد زیرش نوشته لا که حبت الهنته، ملک هست اما مال نیم. اینن که آن اون منفعتا، چه این باشد مثل مالهای خارجی یا منفعت باشد، بگد که نیم ساعت من برات کار میکنم، مهریش نیم ساعت کار. حالا این نیم ساعت کار مثلا مقدار مزد دارد یا مالیت داره. و این کانت منفعت هرن، و اگر چه اون منفعت منفعت هر باشد، یعنی بگد که مثلا این زن را به ازدواج خودم در آوردم، یا زن بگد خودم را به ازدواج تو در آوردم که فلون کس یه روز بره ما کار بکنه، مهریش این باشه. یا منفعت یک حری را لازم نیست منفعت مملوک باشد، منفعت حر را هم مهریه قرار بدن مانی ندارد. و اگرچه منفعت حر باشد، ولو انه زوج، گرچه خود اون حر شوهر باشد، یعنی زن بگد خودم را به ازدواج تو در آوردم به مهریه این که به من خیاطی یاد بدی. خب خیاطی یاد دادن منفعت حر را، یعنی این وقتش ها مثلا کتابت یاد بدی، سواد یاد بدی. در اون روایت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سر منبر مربوط راجع به نکاح پا شد، عرض کرد یا رسول الله من زن میخوام، از بس تعریف زن گرفتن. اون وقت اون فرمود بنشین. دفعه دوم پر دفعه اون وقت یک کسی و پیغمبر پیشنهاد کرد که چه کسی حاضره به این ازدواج کنه. یک زنی گفت من حاضرم. مرد گفت که از حضرت از او پرسید که چی داری؟ او هیچ چی نداره، هیچ. آه در بساط در کار نی، آسمون جلو زمین فرشش. اینجوری این عرض کنم که فرمود که از قرآن چی بلدی؟ قرآن. یکی از ممیزات مسلمان های صدر اسلام حفظ قرآن بوده. حتی در بعض جنگ ها پیغمبر فرمود بیاید بخونید، هر کس بیشتر قرآن بلده او امیر باشد، او امیر لشکر را. یک جوانی از همه بیشتر قرآن حفظش بود، این امیر 70 ساله ها و 60 ساله ها و 80 ساله ها. ناراحت هم شدن، فرمود نه، امیرکم اقرأکم، اونی که قاری تره او باید در کتب سنی ها می نوشته شده، او باید که امیر شما باشد. این برای تشویق و ترغیب بوده که مردم با قرآن آشنا باشن. یعنی هر کسی که هر مرامی دارد میخواد اون مرام را پیش ببرد، برای اون مرام جایزه قرار میدادی. یه مطلب اوگلائیش. و اون وقت پیغمبرها چون مرامشون خداشناسی بوده، هر کس به خدا نزدیکتر بود برای اون جایزه قرار میدادن، امیرش میکردن، وزیرش میکردن، اینجوری بوده. اون وقت پیغمبر فهمو چی بلدی؟ گفت قرآن یقدی بلدم، کدوم سوره؟ سوره کذا و کذا. پیغمبر فرمود که من این زن را به ازدواج تو در آوردم به این که اون سوره را به این یاد بدی، اون سوره را به این مختم و زوجیتان. به این روایت تمسک میکنند، بر این که عرض کنم که جایز کتابت را یا تعلیم قرائت را ولو خود زوج یاد بدهد مهریه باشد. در قصه حضرت آدم و حوا که حوا را خداوند خلقت فرمود، آدم پاشد حرکت کرد به طرف او، خطاب رسید سب کن باید عقد بکنیم. عقدشو خوندند، بعد مهریشا انتو علمها معالم دینی، یعنی تو پیغمبر همین هوا هست، کسی نبود که روح این تعلیم از این روایات استفاده میشد که تعلیم معالم دین، تعلیم قرآن، اینا همه جایز. انسان مهریه قرار بدهد، لازم نیست مهریه مشفر کن و پول نقد باشد. اینا میفهمان که و این کانت منفعت هرن ولو ان اون هر زوج باشد، که تعلیم صنعت او صورت او علم غیر واجب، واجب باشه که نمیشه مهر داد، یا علمی که غیر واجب. بگید که قرائت تا یاد میدم، قرائت شو واجب آدم یاد بده، چه زوجش باشه چه نباشه. تعلیم قرائت و بعض چیزهایی که واجبه شکیات برات میگم، نه، اونایی که زائد بر اصل واجباته، او علم غیر واجب، او شیء من الحکم والآداب، یا چیزی از حکمت ها و آداب و اشعار مثلا فارسی شعری و حافظ و اینا، او شعر او غیره من الاعمال المحلله المقصوده، اعمالی که حلاله و مقصود اوغلام هست. خب کل ما یسه و ان یملک یسه و امهارو، صحیح است که مهریه قرار بدن را، ولا خلاف فی ذلک کلی سوى العقد علی منفعت زوج، که اونجایی که مهریش را خود تعلیم زوج قرار بدن این میفهمان که یقد محل خلافه، خلافی در همه اینا که ذکر کردیم نیست سوى عقد من منفعت زوج. فقط من امنه الشیخ فی عهد قولیه، دو قول دارد، در یک قول شامده ابن داره، اون یکیش کتاب داره، استنادن الى روایتن، که اون روایت جوابش اینه لا تنهز دلیلا، این نهوز و قیام ندارد دلیل برای مدعا بشد، متنن و سندن، هم دلالتش واضح نیست هم سندش ضعیف. ولو عقد الذمیان على ما لا یملک فی شرعنا کالخمر والخنزیر صحه، اگه یهودی و نصرانی با هم دیگه ازدواج کردن، یهودی ها با یهودی ها، نصرانی ها یا مختلف، و مهریهشون را خمر و خنزیر قرار دادن، به نظر شرع ما میفهمون درسته، یعنی این خمر و خنزیر را اون زن مهریهش را بگیرد بعد بفروشد، پولش را بدهد به مسلمانی که بده کاره مانی نداره، نمیشه آدم بگه که این مهریه است شراب بوده، شراب که حرومه، نه، به مذهب اونها حلاله، بفرض مشروط این است که تظاهر نکنن، این را در باب جهاد اونجا حاضر کردن، تظاهر رو آشکارا نکنن، این اصلاً که مانی نداره. میفهمان ولو عقد الذمیان، یعنی اهل کتاب یهودی و نصرانی و مجوسی، بر اون چیزی که مملوک نیست در شریعت ما کالخمر و الخنزی صحه، لأنهما به جهت این ذمیان یملکانهی مالک میشوند اون مالا یملک فی شرعنا را، فین اسلما اگه آمده بعد مسلمان شدن یا یکیشون مسلمان شد قبل تقابض انتقل الالقیمه، زن اسلام اختیار کرد، حالا یه دونه خوک از شوهرش به عنوان مهریه طلب داره، قیمت یک خوک باید بهش بدن، نه خود خوکه را بیابین، ببین خود خوکه را دیگه مسلمان مالک نمیشه. میفهمان که فین اسلما هر دوشون یا اسلام بیارد یکی از اینها، چه شوهر چه زن، قبل از آنی که تحویل داده باشد، بعد از تحویل دادن که از ذمه‌اش ثابته، اسلام هم آورد، اون خوک از مالیت خارج میشه، انتقل القیمه، اما قیمت پیش کی؟ عند مستحلیه، قیمت عند مستحلیه، این عند ظرف متعلق به قیمت، قیمت عند مستحلی لخروجی از ملک المسلم، برای اینکه خارج شده از اون مالا یملک از ملک مسلمان، سوا اون کانه اینن ام مضمونا، چه این شخصیه خارجیه، این خوک این شراب، یا کلی محافظ ذمه یه خوک یه شیشه شراب مثلا اینجوری، لأن المسما لم یفسد، مهر مسما که فاسد نشده به وسیله اسلام این، و لهذا لو کان قد اقبضها ایاه قبل الاسلام برعه، از برای همین جهت است که اگر باشد اون شوهر قبض داده باشد اون زوجه را اون مهر را، ولو خمر و خنزیر بوده قبل از اسلامش خنزیر و خمر بهش داده، اینجا بری ذمه شده، بعد از اسلام نمیتونه بگید که خب اونی که دادی که از مالیت افتاد، میگیم نه اون موقع مال بوده، بری میشود، و انما تعذر الحکم بهی فوجب المسیر الى قیمته، همانا متعذر است بعد از اسلام حکم بکنیم شرعاً به اینکه خوک بیا بهش بده، این جز اون هست که متعذره، اذا تعذره انتقال به قیمت پیدا میکنه، مثل طرف حقیقی میمونه، الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً، همینطوری که اگر طرف شده بود این این شخصی یعنی تحویل نداده طرف شده بود باید قیمت شو بده، اینم طرف شرعیه، و انما تعذر الحکم به اون مالا یملک پس واجب میشد مسیر الى قیمتی، لان اون قیمت اقرب و شیئن الیه، نزدیکترین چیزی به سوی اون خمر و خنزیری که مالا یملک است همون قیمت است، کما لو جرا العقد على عین و تعذر تسلیمها، چنانچه در حالا غیر از اهل کتاب مسلمان ها یه چیزی را عین شخصیه خارجیه را مهریه زنش قرار داده، حالا یک ظالم اون را قصبش کرده نمیشد تحویل بده به زوجه، خب انتقال به قیمت پیدا میکنه، کما لو جرا العقد بر عینی و تعذر متعذر باشد تسلیم عین، و مثله ما لو جعله ثمنا، مثل این است که اگر قرار بدن اون مالا یملک را زوجه زوجه سمنه برای مبی او عوضن لسلحن او غیره ما، یا اینکه عوض سلق را بدن، یعنی خودشون که معامله کردن زوجیت نه مهر نه، خودشو معامله کرده یک چیز رو فروخته به دو شیشه شراب، حالا تحویل نداده مسلمون شد، این باید قیمت او را بگیره، یا مصالحه کردن به خنزیر یا به خمر، اینا همه انتقال به قیمت پیدا میکنه. یعنی مثل این مهر است، اون چیزی که اون جایی که هر یا قرار بدن دو نفر زمیان اون چیز را، یعنی اون خمر خنزیر را، ثمن برای مبیعی یا عوض برای صلحی یا غیر این دو تا مال اجاره اجاره مثلا، اینم باز انتقال به قیمت پیدا مکبر قبل تقابض و بعد اسلام هما و عهد هما. و قیل یجب مهر المثل، بعضی ها گفتن نه قیمت او عینش که از بین رفت قیمت هم نداره، باید مهر رو نصف بدن، بگه یه همچه زمین را ازدواج به قید بیارن چقدر مهریه این زنه، نه اینکه اون قیمتی رو طلب داره بگیره. و قیل یجب مهر المثل تنزیلا برای نازل کردن لتعذر تسلیم العین منزلت الفساد، نازل بکنیم ما تعذر تسلیم عین را به منزله فساد. مثلا اگر 50 تا تخم مرغ مهریه زنی قرار بعد شکست نه از دم خون داره، این از اول فاسد بوده، از اول فاسد. اینجا میگن انتقال به مهر المثل پیدا کن، یه بار هم دونه شکست نه همه ضایع شده، اینا از اول مالیت نداشته، صورت مالیت بوده. میگن انتقال به قیمت پیدا نمیکنه، بگیم قیمت یه بار هندونه چقدره، میگیم مهر المثل چقدره. ما ننفی هم این گیره میگه اینجوریه، تنزیلا مرتع از دور تسلیم عین را منزله فساد اون عین، نه منزله تلفش و اتلافش و فلان. ولعن وجوب القیمت فرع وجوب دفع العین، خب قیمت امریس اضافی، قیمت چی؟ قیمت خنزیر. خب خنزیر که فرض نست قیمت نداره شرعن، وقت این چه دونه مسلمون میتونه قیمت اون مضافره ای که قبول ندارد مالیت داره، لذا میگن اینم یک دلیل دیگه داشتی قیمت اینجا معنا نداره. ولن وجوب القیمه فرع وجوب دفع العین، و فرض نست که دفع العین واجب نیست، هیچی جایزم نی معلم کن و هوا هونا ممکنون، و اینجا که امکان ذاتی داره خود خنزیره را، اما امکان شرعی نداره. و انما عرض عدم صلاحیتی لتملک لهما، همانا عارض شده است عدم صلاحیت اون شی برای تملک برای زوج زوجه‌ای که مسلمون شدن. اینا دلیل شهید ثانی این دلیل را رد میکنه. و یضعف به منع الفساد، یعنی قبول نداریم این از قبیل تخم و گندونه که از اول فاسد بوده، از اول که مالیت داشته از حالا به بعد مالیت ندارد، نه اینکه فاسد بوده. و یضعف به منع الفساد که ما تقدم، و تعذر شرعی منزل منزلت حسی، تعذر شرعی منزل است نازل گردیده میشد، فرودگاهش منزله تعذر حسیه، یعنی همینطوری که در تعذر حسی انتقال به قیمت پیدا میکند در تعذر شرعی هم همینجوریه. یا قوی تره او اقوا، نوشته است به تصریح شارع علیه السلام به عدم صحتی و ارز کنم که فلان، یعنی تعذر شرعی منزل است منزله حسی یا قوی تر. وجه قوت شاشیه نوشته است که در تعذر حسی شارع نگفته نمیشد، خود مردم اقدام نمی کنند، اما در تعذر شرعی شارع تصریحا گفته نمیشه خمر و خنزیر مالیت نداره. انما حرمت علیکم الخنزیر والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، اینا همه ممنوعه. اون اگه اینجوری شد این اقوای از اون میشه، در اونجا میشد فرض کنیم بگیم علا تقدیر، اینجوری اینجا فرض هم درست نیست. و مهر المثل قد یکون ازیت، شمایی که میگید مهر المثل بده، گاه تا مهر المثلش بیشتر از اون قیمت خنزیر یا قیمت اون خمره، اون وقت اون زیادی را به چه مجوز با اینکه عقد بهش واقع نشده. و مهر المثل قد یکون ازیت من المسما فهیه، فرض وهیه اگه بود بهتر بود، وهیه تعترف به عدم استحقاق زائد، خود اون زن اعتراف دارد که زیاده بر مسما زیاده بر اون خنزیر و خمری که بوده چیزی را استحقاق ندارد. لهیه تعترف و به عدم استحقاق زائد او انقص، گاه وقتا محرومش کمتره، خب کمتر باشه وقت نقصانش را بهش ندن و به چه مجوز بگیم باقیشه نمیخوای تو. یا انقص فیعترف و پس خود اون زن اعتراف دارد هو به استحقاق زائد، خودش میگه که تو زیاده بر این از من طرف داره، خنزیر 100 درهم میارزیده مهر المثل 80 درهمه، 20 درهم خود زوج اعتراف داره که از من میخوایی. حیث لم یک المسما فاسدا، اون جایی که مسما فاسد نبود خودشا بده کار میدونست 20 درهم، حالا که فاسد در اومده بگیم 20 درهم ساقط شد، وضعی نداره. فکیفه یرجع الی غیره، چگونه با فرض اینکه اعتراف دارد زائد بر او، این رجوع میکنند به غیر اینی که ارزش داره. بعد استقراره، بعد اونی که مستقر شده بر ذمه زوج، دخولم شده تمام المر را بده کار، حالا بگیم که کمتر بش بده. ولو کان الاسلام بعد قبض بعضی، اگه یه مقدارش بهش تحویل داده، 4-6 مثلا شراب بوده، 2 تاش داده، 2 تاش مونده، سقط به قدر المقبوض، به اون مقداری که تحویل داده از ذمه ساقطه. و وجب قیمت الباقی و علی الاخره، واجب میشد بر دیگری، یعنی بنابر قول دیگر، و بنابر قول دیگر یجب به نسبتی من مهر المهر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.